هوایی اوکراین شلیک کردند. اما اجازه بدید که نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم در این رابطه.
اگر جمهوری اسلامی راست میگه که خطا شده، اشتباه شده، چرا عزاداری نمیگیره برای 176 تا کشته شده ایرانی و تمام رؤسای خارجی که سرنشیناشون اونجا بودن همه دارن مراسم میگیرن، چرا اینا نمیگیرن؟
وقتی که مسئولین دروغگوی حکومت اسلامی اومدن و با قاطعیت گفتن که اشکال از هواپیما بوده، یاد این شعر افتادم که در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. بلا فاصله بعد از پیگیری کشورهای خارجی وقتی در تلویزیون ظاهر شدند که به جنایت خودشون اعتراف کنند، ترس، مرگ، زبونی، ریاکاری، حقارت رو در صورتشون دیدن.
میخواستم راجع به معترضین که در آبان ماه 98 شرکت کردند و آقای روحانی فرمودند اندک بودند، هزار نفر معترضین که با بودن ضد شورش و گارد مخصوص و هزار خطر که در کمینشان هست برابرین کند با 1,000,000 از نفراتی که برای مراسم های حکومتی به خیابان می آیند. یک روز به معترضین اجازه بدهند در هر شهری به میدان بیایند و بدون شعار و بدون هر گونه حرکت اضافی، آن وقت ببینند که 1,000,000 به خیابان خواهند آمد و بر ضد حکومت شرکت می کنند. حسین هستم از اصفهان.
روی سخنم به دانشجوی بزرگواری و مردم خوب و فهمی که احترام مردم و کشور آمریکا، هر کشوری پا رو پرچم و کشور نذاشتن واقعا احسن و ایوالا به قول قدیما میگم و دستشون رو میبوسم، چون پرچم هر کشوری نماد اون کشوره. به قول قدیما میگن چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران هم مپسند. خوبه که مردم کشور دیگه رو پرچم ما را برن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما اعتراض ها در ایران به شلیک سپاه پاسداران به یک هواپیمای مسافربری همچنان ادامه داره. روز سه شنبه هم در برخی از دانشگاه های ایران اعتراض هایی مشاهده شده. همکارم مهرداد قاسمفر در استودیو همراه با من. مهرداد، جزئیات بیشتری از اعتراض ها چه هست؟
سمیرا، در حقیقت دیروز چهارمین روز اعتراضات در دانشگاه ها و شهرهای ایران بود که مامورای بسیجی تجمع دانشجویان معترض دانشگاه بهشتی رو به تشنج کشوندن. شاید این تفاوت روز تظاهرات روز گذشته بود با روزهای پیشین. دانشجویان دانشگاه تهران توی محوطه دانشگاه یک تجمع اعتراضی برگزار کردن. شعارشون نه رفراندوم نه اصلاح، انقلاب احتساب بود که از شعار این دانشجویان بود. گزارش‌های دیگه‌ای داشتیم که برخوردی بین دانشجویان دانشگاه بهشتی و بسیجی ها در واقع رخ داده که از صبح سه شنبه 24 دی ماه تعداد زیادی از دانشجوی دانشگاه بهشتی میدونیم که در محوطه دانشگاه تجمع کرده بودن. ویدیوهای مختلفی منتشر شده، دانشجوها شعار میدادن. بشنویم صدای دانشجویان دانشگاه بهشتی رو. این شعارها که میگه اگر عزادار هستید چرا سه روز نشستید، صدای دانشجویان معترض دانشگاه بهشتی بود که نسبت به دانشجویان بسیجی که آمده بودند با پلاکارت‌های قاسم سلیمانی و تعدادی از قربانیان سرنگونی پرواز 752 شعارهای مخصوص عزاداری میدادند، نسبت خطاب به اونها گفته میشد که اگه عزادار هستید پس چرا سه روز شما هیچ صدایی از شما نیامد. آمد. روز گذشته علاوه بر دانشگاه این دانشگاه بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف هم درش تظاهرات بود و تجمع دانشجویان در دانشگاه صنعتی اصفهان هم دانشجویان حضور پیدا کردند. در شهرستان ها دانشگاه سنندج هم تجمعات و اعتراضی برگزار شد که مردم هم به این تظاهرات پیوستند. ماموران یگان ویژه تجمع دانشجویان اهالی سنندج را البته به تشنج کشیدند و شعارها توی تجمعات این چند روز به خصوص روز گذشته مشخصاً بیانگر اعتراض‌ها بود به بی‌کفایتی سپاه پاسداران، عدم پذیرش مسئولیت خامنه‌ای و درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی. دانشجوی دانشگاه تهران هم توی چهارمین روز اعتراضشون تو محوطه دانشگاه یک تجمع اعتراضی برگزار کردند که بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده شعاراشون اینجوری بود که دانشجو کارگر ایستاده ایم در سنگر، رفراندوم نه اصلاح، انقلاب اعتصاب. یک ویدیویی توی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ماموران بسیجی رو نشون میده که بلندگوهایی که صدای نوحه ازش میآمد روبروی دانشجویان دانشگاه بهشتی میستن و قبل از اینکه اون این شعارها داده بشه اینها میان و شعارهایی برای در واقع در گذشتگان حادثه هواپیمای اوکراینی میدن. بشنویم صدای اینها رو و تقابل دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی رو در ادامه با این صدای نوحه. سمیر را در این حال شورای صنفی دانشجویان کشور از بازداشت چند تا از دانشجویان خبر داده. من اسامیشون اگر فرصت هست بگم: محمد امین حسینی، دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی بابل، محمد اسماعیلی، دانشجوی رشته عکاسی دانشگاه تهران، صلاح غریبی، دانشجوی رشته دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه، نبی تردست، دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه. اینا فعالان مدنی هستند که از بازداشتشون دست کم 12 نفر دیگه هم در تبریز در مورد دستگیری اینها خبر داده شده. علاوه بر این آقای نبی تردست، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه و صلاح غریبی، اینا مال کرمانشاه، اینها بازداشت شدن. خبری از این دو نفر در دست نیست در حال حاضر، از صلاح غریبی و نبی تردست. گزارش های رسیده از آمل هم حاکی از اینه که در جریان اعتراض ها مقابل ساختمان مرکزی سپاه پاسداران این شهر حدود 30 نفر بازداشت شده و این افراد توی بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شدن و اطلاعی از شرایطشون در دست نیست.
مهرداد، امروز چهارشنبه جلسه هیئت دولت هم بوده و حسن روحانی سخنرانی مفصلی کرده و به مسئله سرنگونی هواپیمای اوکراینی هم پرداخت. چه جزئیاتی داریم؟
آقای روحانی تو صحبت‌های مختلفی کرده که یک بخش مهمیش در ارتباط با همین صحبت‌ها در ارتباط با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین بوده. میگه که این شلیک پدافند به هواپیمای اوکراینی یک اتفاق غیر منتظره بوده. میگه فکر نمی‌کردیم چون این اشتباهی صورت بگیره و میگه البته کسانی که این اشتباه رو کردن کسانی بودن که امنیت کشور رو تأمین کردن. صحبت‌های آقای روحانی امروز یک صحبت‌هایی بود یک کمی مغایر با صحبت‌های دیروزش. امروز صحبت‌هایی کرد بیشتر یک جور دلجویی از نیروهای مسلح هم بود. میگه نیروهای مسلح قدم اولشون خوب برداشتند، قدم‌های بعدی رو هم باید بردارن که منجر به نظارت و هماهنگی بیشتر بشه، یعنی مسئولیت پذیری که فرمانده هوافضای سپاه داشت رو میگه قدم اول بوده و خوب بوده. بعد در این حال میگه که ما قصدمون تضعیف نیروهای مسلح نیست و جبران این حادثه به معنای تضعیف این نیروها نیست، ما بهشون نیاز داریم و فقط باید اطمینان پیدا بکنیم که این اتفاقات نمیفته و باید پیگیری درست و دقیق و اقناع کننده قضایی رخ بده. این صحبت ها تو فضای مجازی یک جور عقب نشینی فرض شد نسبت به صحبت های روز گذشته آقای روحانی که اونجا میگه که نمیتونی یک نفر فقط مقصر این ماجرا باشه و من صحبتش میگه من به دلیل کم و بیش آشنایی با مسئله پدافند هوایی میگم که تو این داستان نمیتونی یه نفر مقصر باشه و یک نفر دکمه رو فشار داده باشه، دیگرانی هم هستند. این صحبت ها یک جور تصفیه حساب آقای روحانی با سپاه تلقی شد. امروز صحبتاش یک جورایی ترمیم صحبتهای دیروزش بود.
مهرداد همزمان آقای...
اگه اجازه بدی یه تیکه از صحبتهای روحانی رو هم داریم اگه وقت داریم بشنویم.
درسته که شرایط بسیار سخت و ناگوار هست، اما در شرایط سخت امکان به وجود آمدن فرصت‌های بزرگ هم وجود داره و ما باید در همه این حوادث تلاش کنیم از این غم و اندوه و مشکلاتی که با او مواجه شدیم فرصتی را به نفع کشور و منافع ملی بیافرینیم.
معلوم نیست که این فرصتی که آقای روحانی میگه دقیقا متوجه چی هست، آیا آشتی ملی مثلا یا دلجویی بیشتری یا عقب نشینی از مواضع تندی که الان در کشور داره علیه معترضین اجرا میشه و سرکوبی که هست، یا منظورش نکته دیگری هست، اینو باز نکرده البته.
و آیت الله خامنه‌ای هم روز جمعه اقامه نماز جمعه رو
برای اولین بار بعد 8 سال
بعد ببینیم که در اونجا چه صحبتایی میشه. در همین حال وزیر امور خارجه ایران هم رفته به دهلی نو در هند تا در یک کنفرانس شرکت کنه، کنفرانس گفتگوی ریزینا، و در اونجا آقای ظریف صحبتایی کرده در رابطه با پرواز 752.
آقای ظریف البته صحبتای آقای ظریف و خبرگزاری داخلی من ندیدم منتشر بکنن، در خبرگزاری غیر فارسی دیدیم که ایشون این فاجعه رو یک اشتباه غیر قابل توصیف خونده و گفته که ضروریه که اطمینان حاصل بشه که چنین چیزی هرگز دوباره اتفاق نیفته. در این حال ایشون بخش مهمتری از صحبتش رو صرف این کرد که بگه که در واقع دولت ترامپ و آمریکا مقصر این ماجراست، به خاطری که اینها بودن که درگیری در منطقه شروع کردن سر جریان حمله به ماشین حامل قاسم سلیمانی.
دقیقاً همون صحبت‌ها که آقای حاجی‌زاده هم در زمانی که اعلام کرد سپاه حمله کرده به هواپیما گفتش که به دلیل شیطنت‌های آمریکا. حالا آقای ظریف هیچ وقت از کلمه شیطنت استفاده نمی‌کنه و میگه ماجراجویی‌های آمریکا در منطقه. خیلی ممنونم. مرزا قاسم فر بود، جزئیاتی داشت از ادامه اعتراض‌ها در ایران و همچنین صحبت‌های حسن روحانی که صبح امروز در جلسه هیئت دولت انجام شده و همچنین صحبت‌ها و اشارات آقای ظریف که در حال حاضر در هند به سر میبره. اما در ادامه اجازه بدید که همراه بشیم با رضا علیجانی، کارشناس مسائل سیاسی، و نازیلا گلستان، فعال سیاسی، هر دو از طریق خط تلفن همراه ما هستند تا نگاهی بیاندازیم بر جنبه‌های سیاسی صحبت‌های آقای روحانی، اقامه نماز جمعه توسط آیت الله خامنه‌ای و همچنین دلایل سیاسی انتشار ویدیویی که اصابت دو موشک رو به هواپیمای مسافربری نشون میده و تبعات سیاسی که انتشار این ویدیو خواهد داشت. سلام میکنم به شما خانم گلستان. آقای علیجانی خوش آمدید به پوشش خبری ویژه رادیو فردا در این رابطه. آقای علیجانی اجازه بدید که با شما گفتگو رو آغاز بکنم. آقای خامنه‌ای قرار هست که بعد از 8 سال اقامه نماز جمعه در تهران رو 2 روز آینده بر عهده بگیره. آخرین بار در زمانی بود که بهار عربی در حال رخ دادن بود، اعتراضات تونس و مصر در حال برگزاری بود و یکی از شعارهایی که مردم در خیابان‌ها می‌دادند این بود که مبارک بن علی نوبت سید علی. در همون زمان آقای خامنه‌ای به نماز جمعه آمد، در رابطه با بیداری اسلامی صحبت کرد و دیگر به نماز جمعه نیامد تا این هفته که ما شاهد شعارهای بسیار تندی علیه او هستیم. نظر شما در این رابطه چیست؟
با سلام خدمت شما خانم گلستان و شنوندگان عزیز. آقای خامنه‌ای در واقع در یک شرایط ویژه قرار گرفته. در چند هفته اخیر هم در اعتراضات آبان ماه هم در این که موشک زدن به پایگاه‌های آمریکایی مشخص شد که از قبل هماهنگ شده، و حالا در رابطه با دروغ گفتن و پنهانکاری سقوط هواپیمای اوکراینی و شعارهایی که شما بخشیش رو پخش کردین، آقای خامنه‌ای در واقع داره بخشی از بدنه هوادار خودش رو هم از دست میده. هم این یک مسئله اساسی است، هم جناح به اصطلاح تعارضات پشت صحنه جریانات و جناح‌های سیاسی تشدید شده، و هم در افکار عمومی سوال‌های بی جواب زیادی است. آقای خامنه‌ای میاد این ستا رو به گمان من جوری رفع و رجوع بکنه و بیشتر از همه بدنه هوادار خودش رو توجیه بکنه در رابطه با این سه مسئله‌ای که پیش آمده.
خانم گلستان، آقای خامنه‌ای گذشت از اینکه حالا رهبر جمهوری اسلامی هست، فرمانده کل قوا هم محسوب میشه، فرمانده کل نیروهای مسلح ایران هست و در واقع فرمانده اون نهادی هست که این موشک رو به هواپیمای مسافربری شلیک کرده. از این منظر فکر میکنید که اهمیت اقامه نماز جمعه توسط آیت الله خامنه‌ای در چه باشه؟
منم به نوبه خودم درود میفرستم خدمت شما شنوندگان گرامی گاجرگاه علیجانی. بله، هر بار که در برهه‌های مختلف در دهه‌های گذشته ما یک بحرانی کشورمون باش مواجه بوده، علی خامنه‌ای در نماز جمعه اومده صحبت کرده و خطابش این بار به نظر من بیشتر به همون نیروهای مسلح هست که خودش فرمانده کل قوای اون رو به عهده داره، و به نظر من بیشتر این مسئله برای پوشاندن فاجعه‌ای است که رخ داده و جلوگیری از ریزش بیش از حد طرفداران خودشون هست. نماز جمعه در حکومت جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته محلی برای ترویج و گسترش و توسعه ایدئولوژی انقلاب اسلامی بوده، یعنی اندیشه ولایت فقیه بوده. این هم به نوبه خودش یک نوع میشه گفت پروپاگاندا و تبلیغاتی هستش که اینجا ولایت فقیه علی خامنه‌ای میاد صحبت میکنه. خطابش بیشتر نیروی مسلح هستن و تلاش دارن میکنن، تبلیغ دارن میکنن. من دیدم بنرهایی رو مثلا در کرج و جاهای دیگه نصب کردن که پیاده روی خانوادگی رو اندازی کنید روز جمعه. همه تلاششون این هست که بتونن یک جمعیتی رو به خیابون‌ها بیارن که نشون بدن با این پروپاگاندا که همچنان اون طرفدار داره در بین حداقل طرفداران خودشون، در بین مردم که در روزهای گذشته دیدیم مردم از این ماجرا کاملا گذر کردن. این نماز جمعه به نظر من بیشتر برای این هستش که ریزش طیف خودشون رو جلوش رو بگیرن.
آقای علیجانی، اجازه بدید یک سوال دیگه در رابطه با نماز جمعه این هفته بپرسم و بعد بریم به سراغ صحبت‌های حسن روحانی. یک نماز جمعه ای هست در تاریخ صحبت‌های علی خامنه‌ای که اهمیت بسیاری داره، اون نماز جمعه سال 88 هست، همزمان با درگیری‌هایی که وجود داشت در ایران، اعتراض‌هایی که به نتیجه انتخابات میشد، جمعیت بسیاری منتظر بودند در اون زمان 10 سال پیش که ببینن آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه چه خواهد گفت. شما چه تفاوت‌هایی می‌بینید بین مخاطب اون زمان آیت الله خامنه‌ای با مخاطبی که جمعه صحبت‌های او را خواهد شنید؟
اون موقع مخاطب شاید طبقه متوسط فرهنگی بود، شرایط متفاوتی هم بود، حالا اقشار فقیرتر هم مسئله دار هستند. اون موقع طرفداران آقای خامنه‌ای ایمان کاملی به ایشون داشتن، ولی وقتی که اینها دست در جیب ملت، در واقع در رأی صندوق رأی ملت کردن، آقای خامنه‌ای خدشه برداشت، حاله تقدسش زدوده شد. احمدی نژادی که سوگولی آقای خامنه‌ای بود در دوره دوم، چون با هم تقلب کرده بودن، دیگه قداستی برای آقای خامنه‌ای قائل نبود و 11 روز سرپیچی کرد در برابر فرمان آقای خامنه‌ای. اما از یه وجه دیگه ببینیم، آقای خامنه‌ای سخنرانیش خیلی مهم خواهد بود. دو تا مسئله رو خط برخورد آینده نظام رو مشخص میکنه. یکی این که میخواهند با این ماجرای سقوط هواپیما چگونه برخورد بکنن، و دوم این که با همین تظاهرات و اعتراضات چگونه برخورد کنن. ببینید، آقای خامنه‌ای یه بار گفته بود ولایت فقیه ادامه ولایت انبیاست و همون قدرتی رو داره که پیامبر داره. به همین شکل میشود گفت نظریه اسمتی که شیعه قائل هست که رهبران اشتباه نمی کنند، گویی ولی فقیه هم ادامه ائمه است و اسمت داره. این روزها خیلی سوال میشه که چرا اینها از مردم عذرخواهی نمی کنند، چون اینها برای خودشون نوعی قداست و اسمت قائلند، جدا از این که حالا برای خودی ها اگر کشته بشن اینها یه جور برخورد میکنن، برای غیر خودی ها به گونه دیگه. نکته دوم خط برخورده در قتل‌های زنجیری. آقای خامنه‌ای آمد گفت که بله اینها قطعا با اسرائیل ارتباط داشتن و بعد برنامه چلچراغ درست شد، حسینیان آوردن، سعی کردن آب رفته رو به جوی برگردانن. الان یه مقدماتی داره طی میشه، البته نهایتش رو آقای خامنه‌ای روز جمعه رقم خواهد زد. آقای زاکانی میاد از نفوذی‌های داخلی حرف میزنه. در فضای مجازی عده‌ای از خرابکاری سایبری مثلا آمریکایی‌ها یاد می‌کنن و گویی دارن میخوان مثل برنامه قطع‌های زنجیری نوعی آب رفته رو به جوی برگردانن که این بار هم موفق نمیشن، چون هم افکار عمومی روشن‌تر هست، شبکه‌های اجتماعی اجازه این پخش این نوع مزخرفات رو نمیدن و مسئله فقط داخلی نیست، یعنی الان اوکراین و کانادا هم درگیر هست. اینها وقتی نفوذی میگن، خرابکاری سایبری میگن، این رو بایستی برای طرفهای خارجی هم بتونن ثابت کنن. اینجوری نیست که یک طرفه به ملت دروغ بفروشن. من فکر میکنم اینها تفاوتها و تشابههای این دو تا نمونه باشه.
خانم گلستان، اجازه بدید بپردازیم به صحبتهای صبح امروز حسن روحانی در جلسه هیئت دولت. یکی از نکاتی که مورد اشاره آقای روحانی قرار میگیره مسئله غافلگیری است که میگوید در سه واقعی اخیر ایران غافلگیر شده، چه کشته شدن قاسم سلیمانی، چه کشته شدن جمعیتی بیش از 50 نفر در مراسم تشییع جنازه آقای سلیمانی و اصابت موشک به هواپیمای مسافربری. این سه مسئله رو میگه که در همش ایران غافلگیر شده. در مسئله افزایش بهای بنزین هم آقای روحانی گفته بود که از این ماجرا خبر نداشته. فکر میکنید این مسئله بیخبری و غفلت به چه دلیل اینقدر در صحبت‌های آقای روحانی در ماه‌های اخیر تکرار شده؟
ببینید، اون چیزی که بدون شک خیلی پرواضحه که اختلاف درون حکومتی شکافش خیلی بیشتر و بیشتر داره میشه، یعنی بین حالا بگیم نیروهای اصلاح طلب، تعدیل، امید، هرچی که اسمشو میخوان بذارن و افرادگرایان حکومتی، این شکاف هر روز بیشتر و بیشتر میشه و جنگ بردن قدرت مطلقه به دست یک گروه بیشتر هست. وقتی که آقای روحانی از اختلافهای خود در صحبت میکنه که به یه نوعی اشاره میخواد بکنه به آشتی بین این دو جناح، اینها نشون دهنده اینه که خب یه گروهی، یک جناح افرادگرایون میخوان اینها رو به کنار بزنن. مسئله این هستش که رئیس جمهور انقلاب اسلامی، رئیس جمهور این حکومت، وقتی که هر بار میاد شونه خالی میکنه و میگه من از جریان بنزین خبر نداشتم، من از جریان هواپیما مثلا انفجارش سه روز بعد خبر داشتم، همه اینها رو شونه خالی میکنه از مسئولیت، برای من جای تعجبه که چرا اصلا ایشون در مقام این مسئولیت باقی مونده، چرا استعفا نمیدن، چرا اعتراض نمیکنن، چرا کنارگیری نمیکنن. آیا قدرت اینقدر شیرینه، اینقدر واقعا چسبیدن به قدرت برای اینها اینقدر مهم هست؟ شما ببینید حتی در مجلس شورای اسلامی صلاحیت 90 نمایندهشون رو اینها رد میکنن، در نتیجه این حکومت هی داره میره به سمت سوی اینکه بیشتر و بیشتر و بیشتر مطلق گرایی بشه و متاسفانه همچنان حتی جناحایی مثل جناح روحانی صدای مردم رو نمیخوان بشنون و همچنان روی سخنشون به ولایت فقیه و التماس و دعاشون به ولایت فقیه هست و این جمعه فکر میکنم در حال آقای خامنه‌ای تکلیف همشون رو مشخص خواهد کرد. وقتی که صحبت از این میشه که اختلافات باید حل بشه و حکومت نمیتونه یک جناحی باشه، باید با آقای روحانی گفت که حکومت حتی نمیتونه دو جناحی باشه، حکومت ایران باید حکومت جناح‌های سیاسی کشور از یک رنگین کمان سیاسی باشه، زندانیان سیاسی غیرتی باید آزاد بشن در یک دوره انتقالی از کسانی که تو زندان هستن، نسرین‌های ستوده، نرگس‌های محمدی، محمدهای نوریزاد، جعفرهای یزدی، میشه ده‌ها نام بود از کنشگران سیاسی که به جایی که در زندان باشن میتونن در بازسازی، در رنسانس و دگردیسی این ساختار سیاسی کمک باشن. این پاسخی است که من به صحبت‌های آقای روحانی میدم که به جای اینکه به رهبری همش خطاب بکنه و التماس دعا بکنه، بیان صحبت‌های مردم بشنون و در کنار مردم ایران باشن.
آقای علیجانی، خیلی کوتاه نظر شما در رابطه با این اعلام بیخبری حسن روحانی از همه چیز و همه جا چه هست؟
بخشیست که خود واقعا دروغه و بخشیش هم روشن کننده اختلافات و تنازعاتی که پشت صحنه هست. دیروز حسن روحانی داشت با افکار عمومی حرف میزد، بیشتر رو به بیرون بود، شاید حرفای ظاهرا تونتری میزد، هرچند ناگفته هایی رو هم داشت که اصلا نگفت من از کی خبردار شدم و نگفت که چرا فضای کشور برای هواپیماهای غیر نظامی بسته نشده بود. حالا داشت برای درون نظام با هیئت دولت و درون نظام حرف میزد. اینجا محافظه‌کارانه تر و با لکنت زمان بیشتر، نوعی ناله درمانی و التماس درمانی در حرفش دیده میشد. ولی دو تا کد داشت به نظر من مهم بود. این که در کنار یک فرودگاه بین المللی من تعجب میکنم همچو اتفاقی افتاده. دو تا کد داشت. یکی گفت باید بازبینی در مقررات بشه تا دنیا اعتماد کنه که این اتفاق دیگر تکرار نمیشود. یعنی مسئله شخصی نبوده، یه مقرراتی، ولی اصلا نمیگه چه مقرراتی، مثلا چه کسانی اختیارات ویژه‌ای دارن که باید اینجا این اختیارات گرفته بشه یا تغییر بکنه. و یه کد دیگه‌ش هست، میگه باید نظارت و هماهنگی بیشتر باشه که این اتفاقات تکرار نشه. اینا خطابش به سپاه هست با یه لحن خیلی محافظه‌کارانه، ولی کدهایی است که نشون میده در اون سه روزی که آقای خامنه‌ای و به گمان من آقای روحانی، حداقل حالا ممکنه هیئت دولت سخنگوش اینا مطلع نبوده باشن، آقای خامنه‌ای از یه طرف و سپاه و آقای روحانی از طرف دیگه، اینها در حال تعامل و گفتگو و کشمکش بودن که چگونه بیان مسئله رو رفع و رجوع بکنن. اگر طرف خارجی نبود اینا ماسمالی میکردن، طلبکار هم میشدن، همون گونه که حالا سپاه داره کم کم طلبکار میشه. ولی بعد دیدن که نمیشود به اصطلاح شبیه قطعه‌های زنجیری سر و ته قضیه رو هم آورد، اومدن بخشی رو پذیرفتن. به هر حال در این سخنرانی آقای روحانی نشون داد که برخلاف آقای منتظری که منافع، یعنی حقیقت رو بر منافع خود شخص خودش و حال رو، این منافع رو منافع یعنی حقیقت رو ترجیح داد، آقای روحانی حقیقت رو فروخت به خاطر منافع فردی خودش، آقای منتظری از حال گذشت به خاطر آینده، آقای روحانی حال خودش رو داره فدا میکنه برای آینده شخصی خودش. این تفاوت شخصیت و منش هست، ولی افکار عمومی با دقت داره رصد میکنه، با دقت و هوشمندی قضاوت میکنه و به جایی میرسه که این شعارها رو ما در خیابانها میشنویم.
آقای علیجانی، چرا آقای روحانی رو با آقای منتظری قیاس میکنید؟
ببینید، آقای منتظری در یه شرایطی قرار گرفت بین حقیقت و منافع شخصی خودش. بهش گفتن شما یه مدار سکوت کن، آقای خمینی داره میمیره، شما بعدن میای رهبر میشی، اینا رو تغییر میدی. آقای منتظری میگه نه، شاید من فردا مردم. ببینید، این یه منش اخلاقیه، حقیقت رو به هیچ چیزی نباید فروخت. ولی آقای روحانی حالا میاد یه نمایشی میده که گویی خبر نداشته. مگر میشود رئیس شورای عالی امنیت ملی خبر نداشته؟ میآید به دیگران، به نیروهای مسلح میگه بیاین توضیح بدهیم در این سه روز چه اتفاقی افتاد. خود آقای روحانی در این سه روز یکی از پایه‌های اساسی کنش ها و واکنش ها بود. مگه میشه خبر نداشته باشه؟ بنابراین این نشون میده که آقای روحانی نمیخواهد حقیقت رو بگوید به خاطر مصلحت فردی خودش. آقای منتظری با آیندهش اصلا فکر نمیکرد، فقط میخواست در زمان حال حقیقت رو بگه و صادقانه رفتار بکنه. آقای روحانی فقط با آینده شخصی خودش فکر کنه، ولو در حال و اکنون حقیقت رو و منافع مردم ایران رو در واقع پایمال بکنه. این تضاد واقعی است بین دو نوع رفتار و دو نوع شخصیت و اخلاق.
خانم گلستان، آقای علیجانی از صداقت و حقیقت صحبت میکنند، آقای روحانی در صحبت‌های صبح امروزش به این نکته اشاره میکنه به مسئله صداقت و میگه که داشتن صداقت با مردم باعث میشه که مردم آرام بشن. یعنی گفتن حقیقت سبب میشه که مردم رو آرام بکنیم، به ویژه در رابطه با شلیک موشک به هواپیمای مسافربری. اما میبینیم که در سطح جامعه این اتفاق نمیفته. یعنی شنبه صبح که ایران قبول مسئولیت میکنه، دانشگاه های ایران در ابتدای امر شاهد اعتراضات هستند. یعنی جمعیت ایران به جای اینکه به آرامش برسه بعد از گفتن حقیقت، در واقع شنیدن حقیقت از جمهوری اسلامی، دستخوش اعتراض و خشم میشه. نظر شما در این رابطه چه هست؟
ببینید، از صداقت، کدوم صداقت؟ اینا فقط در حد حرف هست و در عمل کاملا داریم برعکسش رو میبینیم. چهار هست که ما با یک ساختاری مواجه هستیم که شفافیت درش هیچ معنایی نداشته. به جای اینکه بیان عوامل کسانی که دست داشتن در این فاجعه، در خصوص حالا من آبان گذشته یک فاجعه است، هواپیمایی که منفجر شد فاجعه بدتر و بدتر از اون هم پیش خواهد اومد باز با این سیستمی که اینا پیش میرن. مثلا این هستش که وقتی که راجع به سقوط هواپیما صحبت میشه، به جای اینکه شفاف سازی بشه، به جای همین آقای رئیس جمهور خودش بیاد شفاف سازی بکنه، این همه رسانه در اختیارشونه، صدا و سیما در اختیارشونه،